بازاران ترس لرز، ما یک لباس میپوشیم بیرون مبرایم، حق ما کلن زیر پا است.
این دختر میگوید به دلیل محدودیت های زیادی به مشکلات روانی مبتلا شده، چون در برابر هر نابرابری خاموش نشسته و صدای خود را بلند کرده نمیتواند و هرگاه میخواهد تلاش کرده و صدای خود را بلند کند سرکوب میشود.
مثلا با مشکلات روحی، روانی، با مشکلات خانوادگی، حجاب اجباری، همسر اجباری، حق خود دفاع کرده نمیتونیم. با هر چقدر ظلم ستمی که باشه ما حقی را نداریم از حق خود دفاع کنیم. چی برسد که روز جهانی زن به امسال در افغانستان ما تجلیل کنیم. افغانستان بر ما یک کشور تاریک شده. از وقتی که طالبان آمدین همگی ما بیکار هستیم، وظیفه را دست دادیم، تمام روز در خانه با بسیار مشکلات جدی روبرو هستیم، با مشکلات خانوادگی، جنگ و دعوا، مردا همگی بیکار، کاربار، وظیفه، مشکلات اقتصادی روبرو هستیم، توان اقتصادی کلان صفر شده. در پهلوی زی که مکاتب بسته، دانشگاه بسته، اجازه نمیدن که ما وارد پنتون یا مکتب شویم، مثل هزاران بانوی افغان که متاسفانه بی بهره ماندن از حق تحصیل، از حق وظیفه، از حق کار. ما اجازه نداشته باشیم که پنتون مکتب بریم. در آینده چیگونه میتونیم که یک مادر باشیم، که یک اولاد خوب در جامعه ما کلان کنیم و چه قسم با یک زندگی که ما آغازگر می باشیم که ازدواج کنیم، باید چه قسم یک زندگی داشته باشیم؟ خواهش ما از سازمان ملل متحدی است که همیشه بر حق ما توجه صورت بگیره. ما از روز مارچ که فرا میرسه و روز مارچ که میآیه، ما چگونه از حق خود دفاع کنیم و او روز تجلیل کنیم؟ ما بسیار به یک مشکلات جدی روبرو هستیم.
بنابر اظهارات وی، با نزدیک شدن سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب، هنوز هم سرنوشت دختران در افغانستان معلوم نیست و دختران هر لحظه منتظر خبر باز شدن مکاتب دختران هستند که چه زمان این اقدام صورت می گیرد و این محدودیت هایی که بالای آنان وضع شده از بین می رود. او می افزاید اگر وضعیت همین قسم ادامه داشته باشد، مجبور هستند که افغانستان را ترک کرده و مهاجرت بکنند.
موی عمل که نزدیکتر است، مگر متاسفانه که دروازه مکتب در روی بانوان بسته است، اجازه ندارند دختران درس بخوانند، فقط بچه ها میتونن تحصیل کنند. بعض ما را مجبور بر ازی میسازند که ما مهاجرت کنیم در کشورهای همسایه، ما مهاجرت کنیم به یک جایی که مثلا حداقل آینده ما کمی روشن شود. افغانستان بر ما یک جایی شده که اصلا هیچ امکاناتی در دست بانوان نیست، کلا محدود است در روی ما هر چیزی، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه. ما با این فکر هست استیم، با مشکلات هستیم که چی گونه چی روزی بیایه بر ما که حق ما بلند شود، دست ما بلند شود، صدای ما در گوش مردم برسه، حداقل از می حق خود خود دفاع کرده بتانیم.
این دختر علاوه کرد که در شهر و بازار به گونه آزادانه گشت و گذار کرده نمی توانند، به خاطر این که طالبان زنان بدون محرم را زیر بازپرس قرار می دهند. او همچنان از حکومت طالبان می خواهد که محدودیت های وضع شده را از بین ببرند تا آنان آزادانه به زندگیشان ادامه دهند.
خواهش ما ای است از امارت اسلامی که در مکاتب در روی بانوان باز بسازن. از صنف شش دیگه اجازه نداریم. پهنتونا بسته شد، تحصیلات ما نیمه رامون، مکاتب بسته شد. حتی ما حقی نداریم که در یک کتاب فروشی بریم برای خود کتاب بگیریم، مطالعه کنیم. بدون ازیه که شما محرم ندارین، شما اجازه ای را ندارین، شما بانو هستین، اجابتان درست باشه. ما بسیار مشکلات جدی روبرو هستیم. خواهش ما می است که در این مورد توجه جدی برای ما قرار بگیره.
هشتم مارچ روز جهانی زن در حالی در جهان تجلیل می شود که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این روز دیگر مثل گذشته در افغانستان تجلیل نمی شود و زنان به دلیل اینکه محدودیت های زیادی بالایشان وضع شده برای این روز هیچ احساسی ندارند. رویدای 26 ساله باشنده شهر کابل یکی دیگر از دختران است که در یکی از پانتونهای خصوصی در رشته حقوق و علوم سیاسی درس می‌خواند. اما با فرمان حکومت طالبان از رفتن به پانتون منع شد و دیری نگذشت که خانواده‌اش تصمیم گرفتند که او باید ازدواج بکند و بدون اینکه از وی بپرسند او را مجبور به ازدواج ساختند. این دختر در مورد 8 مارچ روز جهانی زن و همچنان محدودیت هایی که بالایشان وضع شده چنین می گوید.
روز جهانی زنی جهیچ نامش گرفته نمیشه اصلا. حاجت و تجلیح و چیز نیست. زن بودن در افغانستان بسیار کار مشکل است. دشوار زندگی. بسیار یک زندگی سخت. دشوار نمیتونیم اجازه تحصیل نداریم از طرف خانواده. خانواده خودم هم قیدگیر، خانواده شوهرم هم قیدگیر. از یک طرف امارات مکاتبه ها رو روی ما بسته کردن. اجازه نداریم که تحصیل کنیم. بیرون رفتن نمیتونیم. اجازه کار کردن نداریم. و بسیار یک زندگی سخت و دشوار. بخصوص بدنهای افغانستان، دخترهای افغانستان. آدم برش افسردگی پیش میشه. خلاصه ما هیچ نتانستم با روزایی که دانم برسیم در افغانستان.
وی می افزاید که او برای لوازم زیادی ضرورت دارد که به بازار برود و خریداری بکند. اما به دلیل محدودیت ها از سوی خانوادهش رفته نمی تواند.
شخصا خودم چیزهای زیادی ضرورت دارم، اما رفته نمی دانم. من با تنهایی بیرون رفته نمی دانم. حتی همین جراتی که داریم کلش از بین رفته. من می فهم مثل خودم همه تنها دخترهایی که در خانه هستم برشان تکلیفه. روحی جسمی افسردگی باشم پیش آمده. نخواهم برای من همین قسم است. بسیار سخت و دشوار است زندگی کردن در افغانستان. اصلا خودم خوش ندارم که در این افغانستان زندگی کنم.
رویدا می گوید که این روزها بالایش بسیار سخت می گذرد، چون همه دروازه های امید برایش بسته شده و نگران آینده خود و فرزندانش است. رویدا نیز از حکومت طالبان می خواهد که محدودیت هایی را که بالای زنان در افغانستان وضع کردند برطرف کنند.
از دولت همی خواهش دارم که مکاتب ها دانشگاه ها را باز کنند، به حق زنان تحصیل بدن که حق تحصیل کنند. حق زنها زیر پای نشوه. بفهمن که زندگی داریم، ما انسان هستیم. حق کار بدن به زنها و دخترها. شخصا خودم زیاد زجر میتن. همین مشکلات روحی، شبها و روزها عشق میریزیم. و وقتی که شاهد کسایی میباشیم که مثل ما زندگی دارن، زیاد سر حسابون تحصیل میکنن. وقتی که یک زن نتواند حق تحصیل کند، حق کار کند، کار نداشته باشد، اولادش هم بی سواد میباشه. البته نیمه جامعه زنان تشکیل می دهد. اگر یک زن تحصیل کنه، حق کار داشته باشه، می تانه یک دکتر باشه، انجینر شوه، اولادش تحصیل کنه، خدمت به وطن کنه، پیشرفت ترقی کشور کنه. اگر نه که همین زنها و دخترها نتانند حق تحصیل کنند، همین که اولادهایشان نمی تانند پیشرفت کنند، ترقی کنند، کشور ما باید پیشرفته شوه، اما پس رفته می ره. افسوس. از یک طرف امارت، از یک طرف دیگه فامیل ها. یه شخصا میگم اگه حق حقوق زن پایمال بشه، اصلا کشور ما ترقی نمی کنه. هرگز پس رفته میشه اما پیشرفت نمیشه. نه. باید به زنها حق کار داده شه و حق تحصیل داده شه.
وی میگوید قبل از این که وضعیت زنان در افغانستان بدتر شود، باید نهادهای ملی و بین المللی به حل این گونه مشکلات زنان رسیدگی کنند تا آنان مجبور به ترک کشورشان نشوند.
اگر دوباره کشور ما جور نشود، ما از افسردگی میمیریم. کشور ما کم کم از بیسوادی تباه میسازند با این کارهایشان. معلوم داره زندگی نامعلوم و آینده خوبی ندارد. نه تنها به ما، حتی به روح روان اطفال ما هم ضرر میرسانند. انشالله آرزو داریم کشور ما دوباره جور شود، که حق ما، حق تحصیل، حق آزادی، حق حقوق خود بفهمیم. همین آرزو را داریم. انشالله برآورده شود که ما از مشکلات روحی روانی بین بیرون و یک زندگی خوبی داشته باشیم و مجبور نشویم که کشور خود ترک کنیم، مهاجر شویم.
به همین ترتیب خالده امیری یکی از فعالان اجتماعی در مورد این گونه مشکلات زنان در افغانستان توضیح بیشتر می دهد.
زنان در افغانستان با مشکلات زیاد مواجه هستند. 8 مارچ روز جهانی زن در تمام جهان تجلیل میشه. اما در افغانستان با به قدرت رسیدن دوباره طالبا این روز فراموش همه زنان افغان شده، چون زنان در افغانستان از حقوق اساسیشان که حق کار، تعلیم و تحصیل است محروم شدند. چی برسه که زنان از روز جهانی زن تجلیل کنند؟ در دوره جمهوریت برای زنان امکانات زیاد مد نظر گرفته شده بود که حالا همه او امکانات ضرب صفر شده و هیچ ارزش به زنان در افغانستان وجود نداره. با گذشت هر روز زنان از جامعه حذف میشن و فعالیت‌هایشان کمرنگ شده روان است که این وضعیت مشکلات زیاد را در آینده به بار میاره. از طرف دیگر ما میبینیم که خانواده ها بالای اعضای فامیل که از طبقه اوناس هستند محدودیت های زیاد را وضع کردن که حتی اجازه خریداری را برایشان نمیتن که از بازار همون سامانالاتی که مورد نیازشان است خریداری کنن، چون میگن که شرایط خراب است، از خانه بیرون نشین.
خانم امیری همچنان میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خشونت های خانوادگی افزایش پیدا کرده که این وضعیت خیلی نگران کننده است.
از روزی که طالبان در افغانستان آمده میزان خشونت های خانواده هم بیشتر شده، به خاطر که زنان و مردان در خانه هایشان بیکار شدن و کدام فعالیت خاص ندارند. همی باعث میشه که در خانواده ها جنجال به وجود بیایه و میزان خشونت نسبت به دوره جمهوریت بلند بره. این وضعیت زیاد نگران کننده است و تکان دهنده است. باید امارت اسلامی در این راستا توجه کنه. در غیر از او ما 20 سال به عقب برمیگردیم که هیچ کسی وضعیت را نمیخواهد.
عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع برنامه امروزی زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند را برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
روز هفتم خوش آمدید. نشست های پیهم برای یافتن یک راه حل اساسی برای افغانستان در بیرون از کشور همچنان ادامه دارد. در این هفته اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات. تصویر خودکشی یک زن در فاریاب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود و تصویر ترامپ برای آینده غزه از دید خوشمصلوعی خبرساز شد. به این موضوعات می پردازیم. ابتدا مرور دارم بر سرخط چند خبر مهم در افغانستان.
حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور 12، چون برصورت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بمب‌های طالبا حراس داریم.
ساختن شهرک در پنجشیر برای مهاجران از سوی طالبان با واکنش های مردم محل به آن. اهالی منطقه میگویند که طالبان در پی تغییر بافت اجتماعی هستند.
بیشتر طالبان به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند. زیر نام ساخت شهرک برای اولاد کنندگان
بازداشت یک زوج بریتانیایی در افغانستان طالبان به دولت بریتانیا گفتند که سوی تفاهم بوده، اما این زوج هنوز در بند است. سایه محدودیت های مالی ترامپ بر زنان افغانستان، زن تایمز میگوید در بین طالبان و ترامپ گیر کرده است.
و میلیون میلیون زن در افغانستان وجود داره، و زنی که با چه سختی با چه روزهای حقارتباری به مکتب رفتن و دانشگاه رفتن، همه از اونا به اوی امید بودن که یک روزی به یک جایی برسن که بتونن افغانستان رو بسازن. امروز همه از اونا در خانه زندانی شدن. روایت این زنها رو کی میخواه بگویه؟
برف و باران در افغانستان جان ده ها تن را گرفت. چرا قربانیان حوادث طبیعی همچنان زیاد است و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر انگلستان در چمپیونز ترافی؟ باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم شش روز گذشته مرور دارم. این هفته مادرید اسپانیا میزبان نشست امنیتی هرات با جمعی از سیاستمداران، کارشناسان، نمایندگان تعدادی از کشورها و فعالان افغان بود. محور این نشست بررسی جایگاه افغانستان در سیاست‌های جهانی، تهدید داعش و گروه‌های تروریستی و نقش دیپلماسی در آینده افغانستان گفته شد. این 12th دور گفتگوهای امنیتی هرات بود. این نشست با ترانه‌سرایی دختران افغان آغاز و با رقص سما تمام شد. نمایی کتاب نامه های به خواهرانم فوزیه کوفی و اعتراض با چادری دختری در این نشست از خوشیه های آن بود. در سال 2022 احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در این نشست حضور داشت و در سال بعد از آن اسماعیل خان فرمانده جهادی نیز در آن مشارکت کرده بود. اما امسال به جز رنگین داد فرزپنتا مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان و رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی، دیگر چهره های شناخته شده اپوزیسیون غایب بودند. آقای اسپنتا بر لزوم پیشبرد همزمان صلح و مقاومت تاکید کرد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی هشدار داد که نادیده گرفتن خطر طالبان میتواند به فاجعه بزرگتر از حملات 11 سپتامبر منجر شود. جان سابکو رئیس پیشین اداره بازرسی عمومی آمریکا در بازسازی افغانستان یا سیگار که در روز دوم نشست حضور داشت گفت که افغانستان دیگر در اولویت امنیت ملی آمریکا قرار ندارد. این نشست تنها چند روز پس از برگزاری نشست ویانا، جایی که چهره های مطرح مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و تعدادی از رهبران اپوزیسیون گرد هم آمده بودند، برگزار شد. 12th دوره کنفرانس امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک برگزار شده بود. من داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک را با خود دارم. آقای مرادیان خوش آمدید. چرا این بار نشست امنیتی هرات در اسپانیا برگزار شد؟ دلیل خاصی داشت؟
ببینید، برای گزینش محل برگزاری کنفرانس امنیتی هرات ما دو معیار داشتیم. یک که معیار سیاسی هست و دوم معیار مسائل تکنیکی و پشتیبانی و مسائل لوجستیکی. مطابق با دو معیار ما چند گزینه داشتیم. چند شهر، چند کشور علاقمند میزبانی از کنفرانس امنیتی هرات بودن در منطقه، در اروپا، مثلا در کشور موراکو. پس از اینکه ما با همکارا مشورت کردیم، بهترین گزینه اسپانیا انتخاب شد، به دلیل که یک، اسپانیا عضو اتحادیه اروپا می باشد، اسپانیا عضو ناتو می باشد، و ای که در دو سه سال اخیر سیاست خارجی اسپانیا در دفاع از مردم افغانستان، به ویژه در دفاع از زنان افغانستان حرکت کرده است. بنابراین و همچنین سابقه تاریخی که اسپانیا دارد، فراموش نشود که اسپانیا یک کشور هست که بخش از هویت خود هویت اسلامی و عربی میداند، به دلیل نزدیکی که اسپانیا به کشورهای اسلامی دارد و که چند صد سال خاندانهای اسلامی در اسپانیا حاکمیت داشتند. بنابراین اسپانیا بهترین گزینه به خاطر گذشته مشترک اسپانیا و همچنین سیاست خارجی حقوق بشر محوری اسپانیا بود. مسئله دوم هم اسپانیا در بین قاره امریکا و اروپا قرار دارد، سفر به اسپانیا آسان‌تر از علاقمندان که از آسیا یا اروپا یا امریکا میخواستن سفر کنن، تسهیلات بیشتر برای سفر در اسپانیا بود. بنابراین به خاطر دو معیار اسپانیا انتخاب شد به عنوان میزبان دور دوازدهم کنفرانس امنیتی هرات.
خب این نشست چند روز پس از نشست ویانا برگزار میشه، جایی که خیلی از چهره های مطرح مخالف طالبان حضور داشتن و چهره هایی که قبلا در نشست های امنیتی هرات هم حضور داشتن. چرا این بار این چهره ها در نشست امنیتی هرات در اسپانیا حاضر نشدند؟
ببینید کنفرانس امنیتی هرات 2012 شروع شد، 12 دور برگزار شده است و هویت متفاوت دارد از نشست هایی که اینجا و آنجا برگزار می شود. نشست ویانا هم که نشست مهمی بود، از لحاظ تصادفی نزدیک به کنفرانس امنیتی هرات بود، اما هیچ ارتباط ارگانیکی وجود ندارد. ببینید کنفرانس امنیتی هرات یک ایستگاهی هست برای گفتگو، و این که ما از سال 2012 به این سو از تمام جناها، دستندرکاران، بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دعوت میکنیم بیایند موضوع و دیدگاه خود خود در مورد منازعه افغانستان با دیگران در میان بگذارند. حتی به صورت استثنایی ما حتی از طالبا هم دعوت کرده ایم در این دور دوازده، چون برشت ما از گفتگو با طالبا حراس نداریم، از بامبای طالبا حراس داریم. بنابراین در این دوازده دور ما از تمام جناها دعوت کردیم، از جمله نمایندگان از جبهه مقاومت، جبهه آزادی خان افغانستان و چندین حزب و جناح سیاسی در افغانستان.
تصویر حلق‌آویز شده یک زن جوان با صورت پوشانده شده در ولایت فاریاب این هفته میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و بحث‌های فرهنگ زن ستیزانه در افغانستان و محدودیت‌های طالبان بر زنان را بالا برد. و نقل از رسانه‌های محلی این زن جمیله نام دارد و به تازگی از سوی شوهرش طلاق داده شده بود. جمیله خود را در خانه پدرش در روستای طبقشلاق حلق‌آویز کرده است. تا اکنون مقامات طالبان در فاریاب در این باره اظهار نظری نکردند. در سالهای اخیر خودکشی در میان زنان و دختران در کشور افزایش یافته است. کارشناسان خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و محدودیت‌های اجتماعی را از عوامل اصلی این پدیده می‌دانند. در افغانستان که تنها گزینه برای دختران ازدواج است، طلاق یعنی چی؟
ترجمه بشنه سنتی و مرسالار افغانستان که یک انسان با تعیین جنسیتش در بطن مادر به چشم اهانت نگاه میشه و او یا به دختر بودن مجرم شناخته میشه و زمان اون بعض از حقوق های انسانی و مثل آموزش، مثل آزادی های اجتماعی، کار و درآمد دلخواه، تعیین دوز، ابراز نظر کردن حتی در مسائل پیش پای افتاده خانوادگی، تعیین همسر و حتی تصمیم گرفتن درباره کودک خودش از او گرفته میشه، در چنین جامعه طلاق برای یک زن یعنی نابودی، یعنی شکست، یعنی مرگ. طلاق برای یک زن افغان یعنی کنیز خانوادگی، پدری یا برادر یا خواهر و یا دیگر اقارب که حداقل مجبور میشوند خواسته یا نخواسته به او پناه بدهند چیزی دیگر نیست.
در همین حال رسانه زن تایمز با وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان میپردازد تحت تاثیر سیاست ترامپ در ارتباط به محدود ساختن کمک‌های مالی آمریکا برای پروژه‌های بیرونی قرار گرفت. زن تایمز در کانال پوشش خبرهای روز و گزارش‌های تحقیقی در مورد وضعیت زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان و خصوص بعد از حاکمیت طالبان می‌پردازد. این رسانه به افشاگری‌های قتل‌های مرموز در افغانستان نیز مشهور است. من زهرا نادر، بنیانگذار زن تایمز را با خود دارم. خانم نادر، خوش آمدید. در مورد زن تایمز بگویید، چگونه و چه وقت ایجاد شد؟
تشکر، زنده باشین. زن تایمز ما از وبسایتش از آگست 2022 ما وبسایت زن تایمز لانچ کردیم، اما مثلا من کار خود از یعنی از ماهای می 2022 ما یک گروه جمع شدیم، بیشتر ما خبرنگارای زن از افغانستان، و شروع کردیم کار سر ایده ای که یک رسانه ای از خود زنای افغانستان باشه که هدفش این باشه که اول وضعیت حقوق بشر را در افغانستان پوشش بده. چرا وضعیت حقوق بشر؟ به خاطر از اینکه زمانی که طالبان در سال آگست 2021 آمدن یعنی افغانستان را دوباره گرفتن، چیزی که ما متوجه بودیم و میدانستیم که قرار اتفاق بیفته این استش که ما میدانستیم که طالبان هیچ باوری به حقوق بشر نداره، به حقوق انسانی افراد نداره. اینا یک گروه عقده‌ای افراطی هستن که فکر میکنن که نماینده‌های خدا هستن بر روی زمین و اینجا آمدن که افراد را مجبور بکنن که بر اساس باورهای از اونا راه و روش عبادتشان را، همه چیزشان را بر اساس روش از اونا اجرا بکنن. نه، ما میدانستیم که اونا به خاطر از که می عقاید خود را بیاین اعمال بکنن سر مردم افغانستان، حقوق مردم را به طور خاص حقوق زنای افغانستان را قرار را زیر پا بکنن، چون ما تجربه گذشته با از اینا داشتیم. ما میدانستیم که اینا یک بار دیگه هم آمدن 5 سال بر افغانستان حکومت کردن و میدانستیم که اولین آپارتاید جنسیتی جهان را اینا ایجاد کردن. با توجه به این تجربه که ما سال با داشتیم، ما میدانستیم که چی قرار است که اتفاق بیفته و با آمادگی برای از او ما تصمیم گرفتیم که یک رسانه ایجاد بکنیم که مشخصا سر حقوق بشر در افغانستان، حقوق بشر در افغانستان رو پوشش بده با توجه و با یک لنز خاص و تمرکز خاص بر وضعیت زنها و بر وضعیت جامعه LGBT. دو گروه یا دو قشری که ما میدانیم که بیشترین آسیب پذیر را در افغانستان امروز در افغانستان زیر سایه طالبان میبینند.
از چالش هایی که زن تایمز باهاش مواجه است برام بگوین و فکر میکنید که چگونه ممکن است که از این چالش ها بیرون شوند؟
من فکر میکنم که یک چالش رو ما باید در مورد صحبت بکنیم و هستش که مسلما ما در افغانستان حتی در 20 سال گذشته رسانه های مستقل من میتونم شاید بگویم که به ندرت اگر داشته بودیم، شاید ما خیلی آگاه نبودیم از وجود از اونا، ولی اکثر رسانه‌های ما قسمی بوده که توسط نهادهای بین المللی فند شده، پیسه داده شده و کار اجرا شده. چیزی که ما خیلی دوست داریم که در زن تایمز اتفاق بیفته ایستش که ما یک رسانه مستقل ایجاد بکنیم، رسانه ای که مخاطب ما رو بیه فند بکنه، مواد ما رو بخونه، شیر بکنه، ما رو سپورت بکنه و در کنار از او مثلا اگه تواناییش دارن بیاین مثلا با مای $5 مای $10 زن تایمز رو حمایت بکنن که بتونه سر پای خود استاد شوه. چرا این مهم است؟ به خاطر از اینکه ببینین وقتی که اگر ما قرار باشه همیشه دنبال ازی باشیم که فند بگیریم و از یک نهادی در خارج ما رو کمک بکنه، زمانی که اون نهاد بسته شد، مثل اتفاقی که تازه افتاد نه که USAID بسته شده و فندینگ اینترنشنالی که آمریکا برای کشورهای دیگه داشت به طور خاص کشورهای فقیر مثل افغانستان، این فندینگ امروز بند شده و این یک خطری است برای بسیاری از نهادهای افغانستان، چه نهادهایی که در داخل کار میکردن چه نهادهایی که در بیرون کار میکردن، که خطر وجود داره که اونها هیچ نتونن به کار خود ادامه بدن. چیزی که ما در زن تایمز داریم تجربه میکنیم این هستش که ما یک تیم متحد داریم. هیچ کدام از تیم ما کسی به اینجا نیامده، در این نهاد جمع نشده به امید از اینکه ما از اینجا بتونم یک معاش خیلی خوب بگیرم، چون همه ما به عنوان ولنتیر اومدیم در اینجا کار خود شروع کردیم، ما همه وقت و انرژی و تایم خود را اومدیم دینم اینجا رضاکارانه گذاشتیم تا این نهاد آباد شوه. و امروز وقتی که نمی احوالا اومدن برای ما که این پروژه ما فندینگ دیگه وجود نداره و این اتفاق افتاده، ما بین تیم خود یک جلسه داشتیم و در اون جلسه یکی از همکارای ما اولا گفتش که ما واقعا خیلی دل سرد کننده هستش که ببینی که بعد از 3 سال کار و تلاش ما دوباره دمو نقطه صفر هستیم، دمو نقطه صفری که ما باید فکر کنیم که اوکی تا آخر ما معاش یا خبرنگاری که برای ما جان خود در خطر میندازه در افغانستان میای راپور میده که طالبان چی کارایی کرده در قریه و در ولسوالی از او ما داخل ما شاید نتونیم معاش از امور بپردازیم. ما اینه میره چطوری برای این برنامه بریزیم، چطوری برای این پلان بکنیم. یک چیزی هستش که یک شبه اتفاق نمیفته و ما برای این وقت نیاز داریم، برای اینکه زنتنز سر پا کنیم، برای اینکه زنتنز یک نهاد مستقل شه وقت نیاز داره. اما ما باید کار برای زمین امروز بکنیم و بخشی از موی هستش که من امیدوار هستم که مردم افغانستان و به طور خاص مردم ما که بیرون هستن استاد شون، بیاین ما رو حمایت بکنن و پیشنهاد بدن، نظر بدن، کمک بکنن که ما بتونیم یک نهاد مستقل داشته باشیم در افغانستان و به طور خاص نهادی که بتونه مستقلانه از وضعیت امروز افغانستان، از واقعیت‌های آنچه اتفاق میفته روایت بکنه و گزارش بده، نه آنچه که گفته میشه، نه که طالبان میگن.
خانم نادر، اگر زن تایمز نباشه چی؟
من امیدوار هستم که به اونجا نرسیم که زن تنز بسته شوه، ولی من مطمئن هستم که بسته شدن زن تنز، من چیزی که شروع کردم بهش بود که ما تمرکز ما بر پوشش وضعیتی قشر آسیب پذیر در افغانستان است و با توجه به دو گروه خاص که زنها و جامعه LGBT هستند. چرا این دو گروه؟ این دو گروه گروه هایی هستند که طالبان یعنی به طور سیستماتیک تمام نظام خوده که تا دندان مسلح هستند بسیج کردند که علیه زنها، علیه حضورشان، علیه اشتراکشان در جامعه مبارزه بکنن و حضور اجتماعی زنها را از بین ببرن. جامعه LGBT رو خودش قبول ندارن، اصلا میگن چیزی به نام جامعه LGBT وجود نداره در افغانستان، اگر داره هم به ما نشان بدن که ما بریم اونا رو بکشیم. ما میخوایم از چنین جامعه و از چنین وضعیتی بیایم گزارش بدیم و فکر بکنین اگر چنین رسانه‌ای نباشه که بتونن از این وضعیت گزارش بده، آیا شما خود تونستین که بفهمین که امروز چه چیزی بر سر زن افغانستان اتفاق میفته؟ زنی که در خانه خود زندانی است، زنی که اجازه نداره بدون شوهر خود از خانه برایه و او شوهری که وقتی خانه میه روزی 4 دفعه او رو لد میکنه، ازش نان میخواد، سر نانش سوخته باشه او رو میزنه، چایش یخ باشه او رو میزنه، این زن از کی کمک بخواد و کجا بره و کجا صدای خود بکشه؟ من فکر میکنم که حداقل قسمی که من میبینم، من میخوام که زن تایمز رسانه‌ای باشه که صدای او زن را میرسانه، صدای او زن را نه تنها به بیرون از افغانستان، بلکه صدای او زن را به زنای دیگه‌ای که در افغانستان هستند و مثل از او هستند و او تجربه را زندگی میکنن به اونا میرسانه. و به نظر من یک چیز بسیار مهم است و بدون آگاهی اگر ما ندانیم که چه چیزی داره اتفاق میفته، ما هیچ اقدامی نخواهیم کرد. پس بنابراین به نظر من آگاهی اولین قدم است و ما در زن تایمز تلاش ما اینی بوده که آگاهی رسانی بکنیم و به شما حق انتخاب بدیم که او چیزی که اتفاق افتاده چنین چیزی اتفاق افتاده. حالا شما میتونین یک کاری در مورد از او بکنین، میتونین او را قضاوت بکنین، میتونین او را بخوانین، میتونین او را شریک بکنین. این تصمیمی است که شما با او دانش میگیرین، اما این وظیفه ما به عنوان خبرنگار است که شما را آگاه بکنیم از وضعیت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی اونابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان به ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم باعث واکنش‌ها در اهالی پنجشیر شده است. آنها نگرانند که ساخت این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجهند، اولویت به مهاجران داده شود.
در ولایت پنجشیر در مجموع زمینی و زمین های را که شاید او شهرک بسازن نمی بینن. یعنی پنجشیر با مشکل جدی زمینداری مواجه است. با توجه به کوهستانی بودن ولایت پنجشیر اصلا زمین ها و فرصت ساختن شهرک در ولایت پنجشیر وجود ندارد. بیشتر طالبا به دنبال تغییر بافت قومی در ولایت پنجشیر هستند و زیر نام ساخت شهرک برای عودت کنندگان افراد مورد نظر خودشان در شهرک جابجا بکنند، در حالی که ما در پنجشیر برگشت کنندگان هم نداریم. پس از اینکه طالبان به قدرت رسیدین، مردم پنجشیر دست به مهاجرت گسترده زدن به کشورهای مختلف، از جمله ایران پناهنده شدین، مهاجر شدین. بنابراین ما در پنجشیر بازگشت کننده نداریم تا بر از اونا شهرک ساخته شود. فقط اینجا هدف سیاسی است و تحت پوشش شهرک سازی برای عودت کنندگان سعی میکنن که بافت قومی ولایت پنجشیر که یک دست است و متعلق به یک قوم است تغییر بدن.
مردم محل میگویند طالبان به زور این برنامه را تطبیق میکنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند.
طالبان در گام اول سعی داشتند که کوچی ها را در پنجشیر جا به جا بسازند، چون قبلا از دولت های گذشته به این طرف اسناد گویا توزیع شده، شاید در حدود 70-80 سال قبل، که ادعا دارن کوچی ها ما در پنجشیر ملکیت داریم، جا داریم، علفچر داریم، مالچر داریم و همسال اینا. اما طالبا وقتی دانستن و می دانن که جا به جایی کوچی ها در این مرحله اساسیت بیشتر مردم را تحریک میکنه و فشار خارجی بر طالبا افزایش پیدا میکنه، از این کار فعلا صرف نظر کردیم و بیشتر فشارشون روی شهرک‌سازی به نام مهاجرین و برگشت کنندگان است.
همچنین شورای جهانی پنجشیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه آگوست 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بود که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکومت ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. در مورد ساختن در شهرک پنجشیر کارشناسان نظریات متفاوت دارند، اما سوال اساسی اینجاست که آیا طالبان برنامه مشابهی را برای دیگر ولایت ها نیز دارند، یا اینکه پنجشیر مورد خاص است؟ مقام های طالبان و دولت بریتانیا تایید کردند که دو شهروند بریتانیا در افغانستان توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز گزارش داد که عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان، گفته است که 4 نفر شامل دو شهروند بریتانیایی با تذکره و پاسپورت افغانستان، یک شهروند چینی آمریکایی و مترجم آنها که در تلاش برای حل این موضوع بودند دستگیر شدند. قانی درباره این 4 نفر جزئیات بیشتر نداد و گفته است که رهایی شهروندان بریتانیایی زیر غور است. بیشتر روزنامه سندی تایمز گزارش داده بود که پیتر رینولدز و باربی رینولدز، زوج بریتانیایی از سوی طالبان در ولایت بامیان بازداشت شدند. پیتر 79 ساله و باربی 75 ساله هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زوج سازمان موسوم بر ریبلت را اداره می کردند، سازمانی که برنامه های آموزشی را اجرا می کند. مقامات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از بارندگی های شدید و طوفان ها در 3 ولایت افغانستان به 39 نفر رسیده است.
طی چند روزی گذشته برف و باران های شدید در ولایت فرا، هلمند، قندهار و قوس سرازیر شده که تلفات جانی هم دارد پی سیلاب ها و همونطور خسارات مالی هم گفتی به بار آورده.
با گزارش منابع رسمی در ولایت فرا، جاری شدن سیل جان 21 نفر را گرفت، در حالی که 3 نفر دیگر در پی فرو ریختن خانه هایشان بر اثر طوفان ژاله جان باختند. همچنین در ولایت هلمند 6 تن جان خود را از دست دادند و در ولایت کندهار سیلاب جان 9 تن دیگر را گرفته است.
حوادث طبیعی به خصوص سیلاب و خشکسالی حوادثی هستند که تکرار پذیر هستند. سال گذشته، نه تنها سال گذشته که حتی به سالهای گذشته هم اگر ما مراجعه بکنیم، معمولا ماه هود شاهد سرازیر شدن سیلابهای ویرانگر در غرب افغانستان، در ولایات زابل، قندهار، هلمند، هرات، فرا و همین مناطق می باشه و دقیق همین مناطقی که متاسفانه در روزهای اخیر هم ما شاهد سرازیر شدن سیلابهای و ایرانگر و تلفات و پرتلفات بودیم. دلیلشی است که مناطق خشک هستند، مناطق نسبتاً گرمتر هستند و بارندگی های فصلی زودتر در این مناطق بر ماه هود شروع میشه و متاسفانه هم ساله در موجهای سیلاب سرازیر میشه که در سالهای قبل بوده. دلیلش هم همی است که طبعا نفوس افزایش پیدا کرده، شهرها و مناطق مسکونی به شکل غیر برنامه ریزی شده و غیر پلانی توسعه پیدا کرده، در جای توسعه پیدا کرده که اونا در برابر سیلاب آسیب پذیر هستند. معمولا میبینین در کنار رودخانه ها، در داخل دره ها، در مناطقی که در معرض تهدید سیلاب قرار داره، این مناطق مسکونی و حتی زمین های زراعتی باغ ها توسعه پیدا میکنه. طبیعی وقتی سیلاب سرازیر شد با تلفات و خسارات زیاد میتونه همراه باشه.
ولایت فرا از سال 2018 به این سو هر سال با خشکسالی مواجه بوده است. یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از این بارندگی ها متحمل شده است. با این حال مقامات میگویند که این بارندگی ها تاثیر مثبتی در کاهش خشکسالی نیز داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیون ترافی شگفتی آفرید و انگلستان را حذف کرد. افغان‌ها در کابل و ولایات دیگر افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت خود در برابر انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با آتش‌بازی و پتاقی استقبال کردند. افغانستان که در گروه بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا همراه می باشد، بازی اول خود را با آفریقای جنوبی با تفاوت بسیار بزرگ باخت، اما در برابر انگلستان پیروز شد. تیم کرکت افغانستان با تفاوت 8-2 تیم انگلستان را در بازی که در لاهور پاکستان برگزار شده بود شکست داد. عظمت الله عمرزایی که شورای جهانی کرکت او را بهترین آل راوندر بازیکنان کرکت خوانده، 5 بازیکن تیم انگلستان را خارج کرد. در توپ زنی او با 31 توپ 41 دوش ساخت و تا یک زمان با ابراهیم زدران که در این بازی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد شریک خوب بود. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در بازی های یک روزه کرکت در جام جهانی سال 2023 تیم انگلستان را شکست داده بود. اگر افغانستان استرالیا را در بازی بعدی شکست دهد، به دور بعدی صعود می‌کند.
رښتیا هم که وګورو افغانستان په چمپیون ټرافی کې خپل لومړی بریا په ډیره په زړه پورې توګه ترلاسه کړه او هغه موږ انګلستان ته ماتې ورکړه او انګلستان ته مو په داسې شکل ماتې ورکړه چې هغوی ماته له چمپیون ټرافی بهر کړل. نو په ټوله کې افغانستان او افغان لوبغاړي د انګلستان په وړاندې ډېر ښه ولوبېدل. داسې یوه لوبه وه چې زه فکر کوم د چمپیون ټرافی تر ټولو جالبه او په زړه پورې لوبه وشوه. تر اخري باله پورې زموږ لوبغاړو خپل مورال د لاسه ورنه کړ او دوی سخته مقابله وکړه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح جنجالی برای آینده غزه را با کمک هوش مصنوعی در صفحه اینستاگرام خود شریک ساخت. در این ویدیو برج‌های بزرگ ترامپ با مجسمه طلایی او و استراحت در سواحل غزه را با بنیامین نتانیاهو می‌بینید. ایلان ماسک، بارش دلار و رقص و پایکوبی از دیگر تخیلات ترامپ در مورد باریکه غزه است. ترامپ این ویدیو را بدون هیچ توضیح در اینستاگرام خود نشر کرد.
I'm با